مثلا یه دوره بیل نیاز بود برای اینکه شنو از خونه بیارن بیرون، بعد ته پلاستیکی نیاز بود برای اینکه بله. وقتی خونه رو دارن تمیز می‌کنن آب رو از خونه بکشن بیرون، بر اساس نیازمندی‌هایی که در منطقه وجود داره که میتونن توی حالا سایت‌ها و خبرگزاری‌ها متوجه بشن بله. میتونن کارهای غیر نقدی خودشون رو بر اساس نیازمندی‌ها تهیه کنن و در اختیار مردم بذارن.
ان شاءالله. خیلی ممنون و متشکرم آقای اساکی. جا داره که چون من از همون روزهای ابتدایی پیگیر خبرهای شما در فضای مجازی بودم، جزء برترین‌های خبرنگاری به اصطلاح حوادث میتونم بگم در سال‌های اخیر که من دیدم و شنیدم و دنبال کردم بودین. خدا قوت میگم، ان شاءالله خدا حفظتون کنه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اما دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه ها دعوت میکنم همراه باشید با هاشور.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور،
به نام پروردگار یکتا. سلام و درود خدمت یکایک شما هموطنان عزیز، شنوندگان محترم. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از سری برنامه‌های هاشور از شبکه رادیویی گفتگو. آرزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک شما در هر نقطه‌ای از کشور عزیزمون که همکنون شنونده ما هستید دارم و امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایین این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ما امروز در ارتباط با مراکز درمانی مورد تایید که به مسئله درمان بیماران اعتیاد میپردازند صحبت میکنیم در این خصوص و در ارتباط با فعالیت‌های این مراکز بحث خواهیم کرد. مباحثی است که بسیار بسیار مورد توجه هست و خیلی در موردش حرف و حدیث فراوان هست که حالا امیدواریم ما در قالب چندین برنامه که قرار هست به این موضوع بپردازیم بتونیم پوشش مناسبی از فعالیت‌های مراکز، مشکلاتی که باهاش روبرو هستن و مواجه هستند خدمت شما ارائه بدیم. امیدواریم که مورد قبول شما واقع بشه. خب در برنامه امروز در خدمت مهمانان محترمی هستیم در استودیوی برنامه هاشور که قرار هست باشون صحبت کنیم در ارتباط با موضوعی که خدمتون عرض کردم. سرکار خانم دکتر شیما جراحی که روانشناس هستند و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنونده های عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشن.
خیلی متشکرم. و دیگر مهمان ما جناب آقای یوسف دولتی شانجان که ایشون مددکار اجتماعی و درمانگر اعتیاد هستن و مدیر عامل انجمن مراکز بهبودی اقامتی استان تهران. جناب آقای دولتی سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، جناب عالی و همکاران بزرگوارتون و تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب و تاثیرگذار هاشور، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دولتی برای شروع بحث بد شاید نباشه که یک دسته‌بندی بکنیم و معرفی کنیم که کلاً چه مراکزی وجود داره در کشور ما و تعریف شده برای درمان اعتیاد و برای به هر حال انجام امور مربوط به درمان بیمارانی که درگیر اعتیاد هستن.
بله، خدمتتون عرضم که اگر اجازه بفرمایید بنده تو همون چارچوب فعالیت خودم عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
حالا خانم دکتر تشریف دارن، دوستان دیگه هم انشالله هفته‌های دیگه تشریف میارن، از صحبت‌های اونا هم میتونیم استفاده کنیم. من بیشتر در حوزه‌ای که خودم فعالیت می‌کنم خدمتتون عرض می‌کنم. خدمتتون عرضم که مراکز بهبودی اقامتی استان تهران یا اصطلاحاً کمپ‌های ترک اعتیاد،
بله،
که به صورت عامیانه گفته میشه، اینها دو دسته هستن. یک دسته مراکزی هستن که به صورت مجاز و با دریافت مجوز فعالیت از سازمان بهسیستی که متولی صدور مجوزهای فعالیت سازمانهای مردم نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی علل خصوص اعتیاد فعالیت میکنن، و یک دسته هم مراکزی هستن که به صورت غیر مجاز و زیرزمینی فعالیت میکنن.
درسته.
که متاسفانه امروزه به صورت یک موزل تبدیل شدن به یک موزل تو جامعه کنونی ما، و واقعا هم هیچ کاری نمیشه باهاشون کرد و نمیدونیم متولیش، دستگاهی که باید با این مراکز غیر مجاز و زیرزمینی برخورد کنه چه دستگاهیه، و هیچ کس هم جالبه که مسئولیت این مراکز رو عهده‌دار نمیشه و قبول نمیکنه. ما اول باید بیایم این دوتا مراکز رو، مجاز و غیر مجاز رو، تفکیک کنیم از هم دیگه، چون آسیب هایی که در مراکز غیر مجاز متاسفانه وجود داره باعث شده که باورهای مراجعین، افراد معتاد و خانواده ها به مراکز کلن، چه در قالب مجاز چه در قالب غیر مجاز، کلن باورهاشون خراب بشه، یعنی بدبین شدن نسبت به این مراکز. زمانی که اصطلاحاً صحبت کمپ میشه، سریعاً اون فرد مراجع، فردی که آسیب دیده و مبتلاست، عکس العمل نشون میده، میگه منو زندان ببرید اما کمپ نبرید. این به جهت اینه که اطلاع رسانی نشده، به جهت اینه که من و ماها وظیفمون رو به درستی ایفا نکردیم که باید بیام اطلاع رسانی بکنیم به مراجعینمون، به افرادی که مبتلا هستن تو جامعه ما و نیاز به کمک دارن، بیایم اطلاع رسانی بکنیم و بهشون بگیم که اصلا مراکز مجاز رو از چه طریقی شما میتونی پیدا بکنی، شناسایی بکنی و چجوری میتونی درشون ورود پیدا کنی و مراکز غیر مجاز چه شاخصها و چه معیارهایی دارن، یا و چه تمایز مراکز مجاز از غیر مجاز چی میتونه باشه. که یکی از کارهایی که خب معمولا نمیشه، ولی من خواهش میکنم از مراجعین، از خانواده های عزیز و بزرگوار خواهش میکنم که به این بپردازن، اینه که اگر میخوان دنبال مرکز بهبودی اقامتی یا اصطلاحاً کمپ ترک اعتیاد باشن، میتونن به نزدیکترین بهسیستی شهرستان مربوطه شون مراجعه بکنن. تو استان تهران 16 تا شهرستان داریم، به 16 تا شهرستان میتونن مراجعه بکنن و آدرس این مرکز مجاز رو بگیرن. نه میتونن به دفتر تشکل یا دفتر اتحادیه صنفی که من آخر برنامه انشالله خدمت دوستان آدرس و تلفنش، شما تلفنش رو عرض میکنم، اگر صلاح دونستین خودتون میتونه اعلام بکنین،
بله،
تماس بگیرن و آدرس مراکز مجاز در استان تهران رو میتونن بگیرن. و حتی این مراکز مجاز شاخصه بندی، یعنی طبقه بندی شدن، رتبه بندی شدن با توجه به اون معیارها و شاخصهایی که دارن. میتونن بگن کدوم مرکز، من مسیرم منطقه یک، کدوم مرکز میتونم برم، من محل سکونتم منطقه 9-8-12 کجا میتونم برم که شرایطش خوب باشه و مناسب باشه. قطعاًم مراکز مجاز یعنی مراکزی هستن که یه سری معیارها و شاخصها داشتن که مجوز گرفتن.
آره.
ما در خدمت شما هستیم.
زنده باشین. خانم دکتر جراحی، دیگه چه مراکزی وجود دارن؟ به هر حال یه سری مراکز گذری هم داریم، راجع به اونا مایل هستی توضیح بدین؟
بله، ما یه سری مراکز گذری به غیر از کمپ داریم که در حقیقت دی‌آی‌سی میشه و میشه مرکز کاهش آسیب گذری. این مراکز توی منطقه 12 در حدود 11 تا مراکز وجود داره و بیمارا از 8 صبح مراجعه میکنن تا 2 بعد از ظهر، پوشاک، لوازمای شخصی، لوازمای بهداشتی رو دریافت میکنن و اگر این شرایط بتونه ادامه دار باشه با حمایت های سازمان های مختلف دولتی، به نظر من به عنوان یک روانشناس میتونه در حقیقت 800 یا 900 فرد آسیب دیده رو سرگرم آموزش های داخلی کنه و این باعث خیلی پیشگیری های دیگه‌ای میتونه بشه، پیشگیری هایی که در حقیقت شرایط هایی رو برای بیمار تهدید کننده هست. طبق صحبت های آقای دولتی که در حقیقت ما مراکز مجاز کمپ داریم یا مراکز غیر مجاز داریم، به عنوان یه روانشناس و خیلی که در حقیقت متقاضی هستن به ما مراجعه میکنن، در حقیقت میگن که ما 21 روز رفتیم مثلا کمپ فلانجا و درمان گرفتیم و اما شرایط هایی هستش که یک مقدار آموزش توی بعضی از این مراکزهای کمپ اقامتی با مجوز کمه. حالا بدون مجوز که اصلا حرفی برای گفتن دیگه نداریم. غیر مجوزدار در حقیقت شرایط هایی هست که با شرایط های خاص خودشون درمان میکنن. شرایطی هستش که یه فردی هستش که مثلا من داشتم و حتی پروندهش هم من تا یک مراجع قضایی بردم و شرایط هایی هستش که شخص معتاد خودش اومده طبق شرایط های پیش‌داوری های ذهنی خودش یک جایی رو تعیین کرده، 3 نفر آدم گرفته، بیمار گرفته و شرایط های غیر درمانی رو شروع کرده به کار کردن. ما تازه بحثمون اینجاست که مراکز درمانی با مجوز بعد از 21 روز چرا بیمار دوباره مجدد عود پیدا میکنه؟ این برای ما روانشناسا همیشه یک علامت سوال بوده، چرا بیمار رو نباید این 21 روز رو تبدیل کنن به یک 21 روز دیگه؟ به عنوان یک روانشناس
چرا به درجامه برمیگرده؟
چرا دوباره مجدد؟ یک مقدار شرایط مشاوره و آموزش توی این مراکز باید قوی تر بشه و پررنگ تر بشه، مددکاری باید پررنگ تر بشه، مشاوره باید پررنگ تر بشه. فقط این نیست که ما از یک بیمار در حقیقت بخوایم چیکار کنیم، کنترلش کنیم و در حقیقت شرایط درمان بعضی شرایطهاش رو داشته باشیم. حرف اول رو توی اون 21 روز روان درمانی میزنه، مشاوره میزنه. چرا؟ چون بیمار بعد از 21 روز، روز 22 در حقیقت وقتی خارج از کمپ میشه، ما بهترین کمپ رو داریم، بهترین کمپ با شرایط با مجوز، ولی بیمار روز 22 وسوسه داره. چرا؟ چون روی این بیمار روی شرایط های روانیش کار نشده. ما باید این قسمت توی مراکز درمانی با مجوز بیایم چیکار کنیم، در حقیقت کنترلش کنیم و شرایط آموزشش رو تو اون قسمت قوی تر کنیم.
این مراکز در واقع DIC یا مراکز
آسیب.
گذری کاهش آسیب در واقع مراکز درمانی که نیستن.
بعضیاشون مراکز درمانی هستن، بعضیاشون مراکز درمانی.
رسالتشون چی هست خانم دکتر؟ یعنی رسالتشون مفتنی بر درمانه یا اینکه نه فقط صرفاً یه سری خدمات رایگان برای افرادی که درگیر هستن انجام بدن؟
نه، ساختارشون ساختار درمانی هست. تو تمام DIC ساختار درمان هست، مشاوره، گروه درمانی، گروه‌های همسان، تیم سیار که در حقیقت این خودش ذهن آگاهی به بعضی از بیماران میده که در حقیقت یه همچین DIC هست، کمک میکنن، بیمارای دیگه میان اینجا و میشینن در حقیقت فیلم تماشا میکنن، روانشناس اونجا باهاشون صحبت میکنه، آموزش طریق سرنگ صحیح رو بهشون آموزش میدن و وسایل بهداشتی، وسایل غذا و شرایط های دیگر رو که در حقیقت میتونه این بیمار رو تحت پوشش قرار بده و از آلوده شدن
مسئله کاهش آسیب هست.
بله، این کاهش آسیب هست، ولی طبق صحبت های آقای دولتی مراکز کمپ با مجوز ما 21 روز داریم. حالا نمیدونم من دارم درست میگم آقای دولتی، یک مقدار آموزش اون 21 روز رو روانشناس باید اونجا پررنگ تر انجام بده. حالا من منتظر
میتونیم راجبش صحبت کنیم. آره
بله،
راجبش صحبت خواهیم کرد. آقای دولتی، و
فرمودید که بعضی از مراکز مجوز دارن و بعضی از مراکز فاقد مجوز هستن. اولا اینکه آماری دارید که ما چه تعداد مرکز در واقع دارای مجوز داریم در استان تهران و این مجوز از کجا صادر میشه؟ از سمت سازمان بهزیستی مجوز داده میشه یا جای دیگری هم باز مجوز صادر میکنه؟ اینو یه توضیح بدین لطفا.
چشم، خدمتتون عرضم که ما 220 مرکز مجاز در استان تهران داریم که استان تهران به 4 شهرستان تقسیم شده، یعنی به 4 منطقه: شرق، غرب، شهر تهران و شهر ری و 16 تا شهرستان داره. در استان تهران 220 تا مرکز در این 16 تا شهرستان مراکز مجازی فعالیت میکنن که پروانه فعالیت و تأسیس خودشون رو از سازمان بهزیستی گرفتن، چون متولیه صدور پروانه سازمان بهزیستیه. تو برنامه شما توسعه‌ام به صراحت بهش اشاره کرده. بله، وزارت کشورم مجوز صادر میکنه، ولی مجوز در قالب سازمان‌های مردم نهاد، مسئله آسیب‌های اجتماعی یا هر به سر اون نوع فعالیت و حوزه‌ای که میخوام فعالیت کنم متفاوته. اما در به اصطلاح خصوص درمان اعتیاد، بحث مراکز بهبودی اقامتی واگذار شده به سازمان بهزیستی و مجوز سازمان بهزیستی صادر میکنه. حالا چه تعداد مراکز غیر مجاز داریم؟ جالبه که میتونم اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، با شهامت بگم که 3 برابر حداقل مراکز غیر مجاز داریم. یعنی اگر 220 تا مرکز مجاز داریم، 660 تا مرکز غیر مجاز داریم.
چطور؟
عرض میکنم. فرمودن که چرا باورها نسبت به این مراکز بده؟ چرا یک معتاد رو میگیم که برو کمپ، نمیره کمپ، میگه منو زندان بر ولی کمپ نبر؟ من میخوام این عرض کنم که بله،
به دلیل وجود اون مراکز غیر مجاز هست،
همون میتونه باشه. ایراد به مراکز مجاز هم وارده. ما نمیخوایم بگیم اصلا روش ما بهترین روشه، چون بهترین روش وجود نداره، اما مدعی هستیم که مناسب ترین روشه. چرا؟ چون که در دسترس، ارزان قیمته، مناسب ترین روشه با توجه به شرایط موجود. چرا باورها خراب شده؟ به جهت این که بجز ایرادی که به مراکز ما وارده، ایراد به اون مراکز غیر مجاز هم وارده. به جهت این که اونا 660 تا مرکزن، 600 مرکزن، تعداد اونا خیلی بیشتر از ماست. همین الان جناب عالی امتحان بفرمایید بزنید کمپ ترک اعتیاد، پشت سر هم ردیفی میاد: زنجیر درمانی، سگ درمانی، آب درمانی، کتک درمانی. هیچ اشاره‌ای به مراکز مجاز نشده کاملا،
یعنی در مراکز مجاز این اعمال صورت
نمیگیره. هیچ اشاره‌ای هم به مراکز مجاز نشده از نظر اطلاع رسانی. تمام اطلاع رسانی ما در خصوص مراکز غیر مجازه. خود اونها دارن تبلیغ مراکز غیر مجاز رو میکنن با آدرس و شماره تلفن. اگه میخوایم باوراشون عوض بشه، باید این مراکز غیر مجاز یه فکری به حالشون بکنیم. ما خیلی تلاش کردیم تو بحث به اصطلاح تشکلی که ایجاد دادیم، تلاش کردیم که این مراکز غیر مجاز هم سوق بدیم به سمت مراکز مجاز، یعنی اینا رو ساماندهی کنیم.
دولتی اجازه بدین، چون یه ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر سیدعلی شفیعی که رئیس اداره درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر هستن، با ایشون صحبت کنیم ببینیم که چرا این مراکز غیر مجازی که شما میفرمایید این کمپ ها جمع نمیشه. آقای شفیعی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، من خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض.
درود بر شما، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. صحبت های آقای دولتی رو شنیدید شما؟
جمله آخرشون رو. بله،
بحث همین در واقع کمپ های مجاز و غیر مجاز هستن و حالا آقای دولتی ادعا میکنن که حدودا 3 برابر تعداد کمپی که به صورت مجاز داریم در استان تهران کمپ بدون مجوز داریم. آیا چنین چیزی اصلا قبول دارید شما و اینکه دلیل اینکه اینا جمع آوری نمیشن چیه آقای دکتر؟
عرض بزرگتون که من فکر میکنم که موضوع خیلی ریشه دارتر از این حرف هاست که ما مسائل کمپ ها رو بخوایم به دو بخش، مثلا کمپ های غیر مجاز و مجاز، بخوایم دسته بندی بکنیم.
خب
واقعش اینه که مسئله برمیگرده به زمانی که مراکز اقامتی موسوم به کم به جای این که بر اساس اصطلاح اون استانداردهاشون، بر اساس اون فلسفه وجودیشون که در حقیقت کمک به مصرف کنندگان مواد توسط گروه همتا، یعنی کسانی که قبلا مصرف کننده مواد بودن و خودشون و الان در مسیر بهبودی قرار دارن، این مراکز تبدیل شدن به یک سری مراکز انتفاعی. خب یک زمانی شاید حالا 10-15 سال قبل این مراکز شروع به کار کردن، عملا دیواری نداشتن، به صورت کاملا خودگردان اداره می شدن و اون روحیه در حقیقت خودیاری منشأ اثر بود. خیلی از دوستانی که الان خودشون کمپدار هستن الان با همون روند و روال تونستن که مصرف مواد رو کنار بگذارن، ولی الان این کمپ ها تبدیل شدن یک سر مراکز انتفاعی. یعنی این که صرفا این مرکز یه مجوزی داشته باشه از سازمان بهزیستی معلومه که مراکز غیر مجوز ایجاد نمی کنه، چون استانداردها عملا رعایت نمیشه، پروتکل ها دور زده میشن، نظارت مناسبی روش وجود نداره. و من فکر میکنم که دلیل اصلیش این هستش که به اصطلاح اون هدفی که این مراکز داشتن برای کمک افراد گروه همتا و هم نوعانشون و همتایانشون برای اینکه مصرف مواد رو کنار بگذارن، اون هدف گم شده و تبدیل شده به مسائل در حقیقت انحرافی و انتفاعی، یعنی در بهترین حالتش انتفاعی است. خب البته حتما اون دستگاه ناظر هم و مسئول هم در این قضیه مقصر هستن که نظارت درست رو انجام ندادن، ولی واقعش اینه که ما زمانی میتونیم انتظار داشته باشیم که این مراکز اون جایگاه واقعیشون رو پیدا بکنن و به اصطلاح مردم بتونن اون اعتماد رو نسبت بهشون داشته باشن که دوباره برگردن اون اصل خودشون از این حالت انتفاعی و منفعت طلبانه و سودجویانه، چه مجاز و چه غیر مجازشون خارج بشه. این نکته خیلی مهمی، حالا من همینجا لازمه که عرض بکنم در مورد مراکز غیر مجاز به خصوص.
بله.
اونم این هستش که البته در مورد مراکز مجاز هم صرف میکنه، غیر مجاز بیشتر. بسیاری از افرادی که تحت عنوان مصرف کننده مواد اونجا برده میشن، اینا در حقیقت بیماران روان پزشکی هستند و چون مراکز درمان روان پزشکی ما ظرفیت کافی و از حضور شما توان کافی از نظر کمی و کیفی رو برای مدیریت این افراد و درمانشون نداره، به ناچار خانواده ها متوسل میشن به این مراکز که بتونن حالا برای مدتی به اصطلاح اون فرد مصرف کننده موادی که به خاطر اعتیادش یا حتی بدون اعتیادش دچار حالتهای جنون شده، ممکنه که آزارهایی رو ایجاد بکنه برای دیگران، به خاطر بیماری روان پزشکی که داره بتونن یه مدتی از استفاده دستش خلاص بشن.
این مراکز روان پزشکی که میفرمایید یه مقدار بیشتر توضیح میدید؟
ببینید، معمولا بیماری روان پزشکی رو دسته حاد و مزمن تقسیم میشن و خب در هر دوی این به اصطلاح دو دسته مصرف مواد میتونه نقش داشته باشه. مخصوصا حالا یا خاطر دوستان حتما هست که الان همچنان جریان هم داره، اون حالت جنونی که متعاقب مصرف شیشه اتفاق میفته. خب خیلی از بیمارستان های روان پزشکی به خاطر اینکه ظرفیت کافی ندارن یا علاقه ای ممکن بود نداشته باشه برای پذیرش مصرف کنندگان مواد، این به اصطلاح افرادی که به قول معروف دچار سایکوز حاد یا جنون حاد میشن رو پذیرش نمی. علاوه بر اون ممکنه که این حالتای به اصطلاح مشکلات روان پزشکی و جنون تا مدت‌ها ادامه پیدا بکنه و لازمه که فرد در یک مرکز درمانی روان پزشکی برای مدت طولانی بستری بشه حتی و خدمات روان پزشکی بگیره. باز هم بیمارستان‌ها نهایتاً حتی اونهایی که ممکنه بالاخره همکاری بکنن و علاقمند باشن بیشتر از یک ماه پذیرش نمی‌کنن و جنبه دردناکش اینه که بیمه‌ها اگر که بفهمن که فردی به خاطر اعتیاد پذیرش شده در بیمارستان روان پزشکی، به اصطلاح تقبل نمی کنن هزینه رو و به اصطلاح فرد این شانسی که بتونه پذیرش بشه رو نداره. به خاطر همینه که ما اول که اون تیمای مداخله در بحران روان پزشکی رو نداریم که یه فردی که متعاقب مصرف مواد سایکوز پیدا میکنه، دچار حالتهای جنون میشه، پرخاشگری میکنه، احیانا مرتکب خشونت میشه رو به اصطلاح به صورت حرفه‌ای بتونن بیان کارهای راهسازی و آرامسازی انجام بدن و ببرنش اورژانس دماپزشکی. به جاش مردم متوسل میشن به همین کمپای غیر مجاز و چهار تا آدم قلچماق به اصطلاح میان این آدما
خب رو چرا آقای دکتر چرا خب اون بحث بخش اول صحبتاتون قبول، ولی وقتی که قرار باشه حالا بخوان از مراکز روانپزشکی برن سراغ کمپ ها، چه دلیلی وجود داره که مردم ترغیب بشن به کمپ های غیر مجاز؟ چرا بیشتر راغبن که اون ور؟
برای اینکه کمپ های مجاز قاعدتا اجازه این کار رو ندارن که افراد رو به زور و به اجبار بخوان جذب بکنن و حداقل در ظاهر که البته این متاسفانه داره مکرردن نقض میشه به اسم حالا جمع‌آوری معتادان و غیره، به اصطلاح افراد به جای اینکه داوطلبانه در حقیقت خودشون با آست خودشون با تمایل خودشون و آمادگی خودشون مراجعه بکنن، خب اینها به اصطلاح جذب اون مراکز غیر مجاز میشن. مراکز مجاز قاعدتا اجازه همچین کاری رو ندارن و خب اون مراکز غیر مجازن. واقعیتش اینه که من فکر می‌کنم اصلا گذاشتن اسم مرکز درمان غیر مجاز بر اونها کار اشتباهیه و یه جوری به اصطلاح رفع تکلیف مراجع قضایی و انتظامیه. چون شما فکر بکنید مثلا یه جایی یه ساندویچ فروشی هم میخوان راه بندازن بدون اینکه مجوز داشته باشن، نیروی انتظامی اون اداره اماکنش ورود پیدا میکنه باهاشون برخورد
دقیقاً و بعد خیلی راحت توی سرچ‌های اینترنتی اینا مشخص میشه.
به زور میبرن، آزادیشون رو سلب میکنن، حقوق این افراد این وسط به اصطلاح پایمال میشه. و اگر که به خاطر مصرف مواد این افراد دچار سایکوز شده باشن، اینا در بهترین حالت هاست چون این وسط کلی جرایم مختلف اتفاق میفته، این افراد رو به اصطلاح میبرن و به زور ترک میدن، ترک اجباری میدن، پیامدش آسیب‌های روانشناختی و به اصطلاح جسمی عمیقیه که ممکنه تا سالها برای فرد باقی بمونه. حالا دیگه اینکه کتکش بزنن و نمیدونم انواع آزار اذیت قرار بگیره که دیگه بمونه.
آی دکتر، دادن مجوز به این مراکز و نظارت روی کار اینها که به هر حال چطور اصلا دارن کارشون رو انجام میدن و اینکه چرا یه سری مراکز حالا بدون مجوز دارن فعالیت میکنن، برای بهزیستیه یا سایر نهادها یا حتی ستاد مبارزه با مواد مخدر؟
ببینید شما فکر بکنید که الان یک جایی مثلا در محله شما یه نفر هست یه آپارتمان رو اجاره کرده و به عنوان پزشک داره اونجا فعالیت میکنه.
بله.
که حالا صرف نظر از اینکه پزشک باشه یا نباشه به اصطلاح، ولی مجوزی برای اینکه اونجا کار طبابت انجام بده رو نداره. خب اگر پزشک باشد که خب اون مراکز به اصطلاح یعنی در حقیقت مراجع مسئولش قاعدتا نظام پزشکی بهداشتن برخورد میکنن، ولی وقتی که اون فرد پزشک نیست به عنوان مداخله در امور درمانی مدعی العموم یعنی مراجع قضایی باید ورود پیدا بکنن، اگر نیروی انتظامی خبردار میشه به عنوان جرم به اصطلاح مشهود باید برخورد بکنه و خیلی خیلی قبل‌تر از اینکه بهزیستی بخواد به اصطلاح مداخله انجام بده و اطلاعی انجام بده اون مراجع باید کار خودشون انجام بدن. بهزیستی در بیشترین حالتش نه به عنوان اعلام جرم و به اصطلاح مدعی، در به عنوان اطلاع دهنده در حقیقت میتونه ورود پیدا بکنه و الا اگر کسی به عنوان تحت عنوان مرکز درمان اعتیاد چه سربایی چه اقامتی یا هر شکلی دیگه مثل بقیه کارهای پزشکی داره فعالیت میکنه مرتکب جرم مداخله در امور پزشکی شده و قاعدتا باید سیستم قضایی باش برخورد.
ولی تو همین مثالی که زدید قطعا اگر نظام پزشکی مطلع بشه منتظر اقدام مراجع قضایی نمیمونه و بلافاصله نظام پزشکی اقدام میکنه. چرا توی این مسئله کمپ ها چنین اتفاقی نمیفته؟
ببینید این دو تا جنبه داره.
ما در اینکه ما بندازیم همون... مثلا به عهده مراجع قضایی که خب اول اونها باید اقدام کنن، خب این نتیجهش همین میشه که الان این کمپ ها
ببینید
جا.
مسئله اینه که وقتی یه فرد یه موقع باز تو اون مثالی که من خدمتتون گفتم خب یه پزشک کرد، یعنی یه کسی یه مدرک پزشکی داره مجوزهای لازم رو نگرفته، برخوردی هم که نظام پزشکی باش میکنه از جانب به اصطلاح اون هیئت رسیدگی به تخلفات و هیئت انتظامی نظام پزشکی هست، نه به عنوان یک جرم در حقیقت عرض حضورتون که جنبه قضایی داشته باشی. ولی در مورد مراکز غیر مجازی که ببین شما اصلا فرض کنید که یه موقعی هستش که این یه مرکزی هستش مجاز داره افراد رو به صورت مثلا خارج از استاندارد و خارج از پروتکل داره باشون برخورد میکنه، اون موقع بهزیستی میتونه با اون مرکز برخورد بکنه چون اصولا یک در تعریف شده در اصطلاح هیته کار بهزیستی. ولی وقتی که عملا یک مکانی ایجاد شده که هیچ مجوزی نداره، یه سری آدم دور هم جمع شدن، یه سری دارن عملا میروباین، آدم روبایی دارن میکنن و به اصطلاح برخلاف همه دستور العمل اونا رو دارن مدتی نگه میدارن. خب اینا قاعدتا به نظرم اصلا از ابتدا یک مرکز نبوده، مرکز درمانی نبوده که بخواد بهزیستی یا حتی وزارت بهداشت ورود پیدا بکنه. اگرچه قاعدتا وظیفه بهزیستی هستش که اگر مطلع باشه موظفه که اطلاع بده به مراجع قضایی که اونا بگیری بکنه.
درسته. خانم دکتر جرایی اگر سوالی دارید از دکتر شفیع بفرمایید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. آقای شفیع، نظر من به عنوان یک روانشناس اینه که ما ذهن آگاهی مردم رو ببریم بالا.